دوربین بره،
دوربین رفت،
صدا بره،
صدا رفت،
ضبط میشه، ضبط میشه،
بچا بیرون ساکت، ضبط میشه.
رادیو پاسوردا تقدیم میکند.
سلام علیکم، حال شما خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش اومدین به گلچین رادیو پسوردا. امروز چهارشنبه 28 فروردین، اونه تکرار این مرمه رو میشنون، پنجشنبه 29 فروردین میشنون. و این گلچینی که الان میشنوید، ما پارسال یک برنامه داشتیم، یک هفته ای راجب فیلم و سریال بینی ایرانی صحبت کردیم و این گلچینی که میشنوید راجب فیلم ها و سریال های عبدالخیاری و البته فیلم های ایرانی.
بیانیه شماره 420.
با احترام به همه سینماگران خوب و فرهیخته ایرانی، البته اعلام می‌داریم سینما جذاب‌ترین هنر بشری است که البته اگر هر کسی که از ننه‌اش قهر کرد وارد آن شد، آن وقت به یکی از روی نرو‌ترین هنرهای بشری تبدیل می‌شود که باعث می‌شود آدم به این نتیجه برسد که گاهی تخم شکستن در پارک هم از وقت تلف کردن در سینما و نشستن پای بعضی فیلم‌ها بهتر است. امضا تخمه بشکنهای خوب و فرهیخته پسنده از ننه قهر نکرده فیلم خوب ببینه رادیو پسوردا. و تبریک میگیم روز سینما رو به همه سینما دوستا، سینما روها، سینما پسندا، سینما بازا، همه سینمای عزیز دیگه. هرچند که دیگه تو این روز خبری از جشن سینما و این حرفا نیست، اما آرزو میکنیم که چراغ سینما ایران به دست هنرمندهای واقعی و خوش‌ذوق ایرانی همیشه روشن باشه.
آقای فرشید منافی در تو بابا، این سریال ها چیه؟ همش یا بدهکاری یا مواد مخدر یا دوزی یا کلاهبرداری. مردم هم دیگه دلخوشی ندارن. درود بر تو، زنده باشی. کنفرانس در تهران. خدا
جان، اسم شما کنفرانس بود، از تهران زدم. خیلی متشکرم. و خیلی بیکار و بیار هستین میگیم به عزیزان انصار حزب الله که برداشتن فراخوان اسمسی گذاشتن برای جمع‌آوری فیلم گشت ارشاد. یعنی شما تعطیل ترین تشکلی هستین که تو ایران وجود داره. البته کلا هم تجربه و ید دولایی دارین در برخورد خشن با مقوله فیلم و سینما. ما براتون آرزوی شفای عاجل میکنیم برادران. و بابا نکنین کارا رو با ما میگیم به آقای وزیر علوم که برگشته در جمع رؤسای دانشگاه‌های کشور گفته
من رتبه زیر 10 رو در دنیا در 14 سفشار اصلا بعید نمیدونم. دانشگاه‌ها باید به این فکر باشن، علم آینده، فناوری آینده دنیا، تکنولوژی آینده دنیا.
عجب، یعنی تا سال 1404، یعنی همون سال 1404، یعنی همین 14-15 سال دیگه ایران میشه جز 10 تا کشور برتر علم دنیا؟ البته بستگی داره چه تعریفی از علم داشته باشیم. فقط یه سوالی داشتم، چجوریه مثلا بهترین دانشگاه ایران مثل شریف و تهران و اینا تو رده‌بندی دانشگاه دنیا رتبه هاشون بالاتر از 500ه؟ بعد ولی ما میخواییم جز 10 تا کشور اول دنیا بشیم تا 1404؟ تا سال 1404 همین 14-13-14-15 یعنی قراره چیزی رو بخریم بفروشیم معامله کنیم چیکار کنیم؟ توضیح بدین، ممنون میشیم. مسئله شده واسمون به خدا.
فرشی
فیدی منو فید، من هر روز بر تو زنگ میزنم اما تو صدایم پخش نمیکنی. از افغانستان زنگ میزنم، از ایران زنگ میزنم، صدایم پخش نمیکنی. زین 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 فرشید منافی، فرشید ابرد میشی کشگمه، چکنم آرتا مالی مردمه.
به 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 خودتون ممنون و متشکرم. آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، آقای امام جمعه مشهد گفتن الگوی دولت هاشمی غرب بود نه امام. قبول میشه بفرمایید الگوی دولت اوس محمود دلبندتون کی بود؟ ها؟ ما نظرمون اینه الگوی ایشون ملا نصرالدین بوده. شما هم خود نظرتون بگیم ما پخش میکنیم دیگه. پس اجالتاً شما یکم ساکت باشین، قد حرف نزن، میگیم به امام جمعه مشهد خسته شدیم از دستش، از بس سوژه داد دستمون. و خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، دم همه تون گرم. میگیم به همه شنونده های رادیو پسفردا که عشق فیلم و سریال و خصوصا سینما، خصوصا آذری هاشون.
سریالی از دیدگاه ما عالی بود که در آن یک موش به نقش ببر بنگالی بود. فیلم را باید شمقدر یا سلحشورش کنی تا نظیر دهنمکی پوچ و تو خالی بود. فیلم اگر باب مزاج و میل آقا ساختی، حضرتش تا آخر آن را حامی مالی بود. هر هنرمندی مجوز خواست شرطی می دهیم، مثل فرهادی نباید فیلم جنجالی بود. در صدا سیما سریال های زرقا می پسند، پرسنل ها یک به یک باید که دستمالی بود. چون که زده ارزش آمد جای ارزش را گرفت، ارزشی های شما هم فیلم آشغالی بود. فیلم ما با رهبری هم شد سریالی درام، چون که کارگردانی آن با جناب عالی بود. چون ترا هست کامران خانی که نیم صاحب نظر، منافی سریال پس فردای تو عالی بود.
قربونت برم من، آورین به پژمان، آورین. فیلم های ایرانی، کارگردانان مشغول کارند. بی‌انصافیه اگه نگیم سینمای ایران بعد از انقلاب، یعنی توی این 33-4 سال اخیر یه جهش بزرگ کرد. فیلمای به درد بخور زیادی توی این سالا ساخته شد. اصولا سینمای ایران از نظر کیفی توی دوتا برهه قبل و بعد از انقلاب خب قابل مقایسه نیستن اصلا. اما نکته مهم اینه که همین سینمای بعد از انقلاب هم فراز و فرود خیلی داشته، تو دورهای مختلف بالا و پایین زیاد شده. یکی از مهمترین دلایل این فراز و فرود هم دولت بوده همیشه، یعنی که دولت خدمتگزار ایران همونطوری که در عرصه ورزش مثلا هیچ وقت دلش نیومده استقلال پرسپولیس رو ول کنه بده دست بخش خصوصی، به همون شکل هم هیچ وقت بیخیال سینما نشده و نذاشته این پدیده جذاب و پرطرفدار راه خودشو بره و طبق نیازها و خواستهای مردم ایران مسیر خودشو انتخاب کنه. اینه که همین الانی که ما داریم با هم حرف میزنیم، یکی از بدترین دوره‌های سینمای ایران شده که تولیدات سینمایی عموما کیفیت ندارن و خیلی از کارگردانایی که سرشون به تنشون می‌ارزه اصلا رغبت کار کردن رو ندارن. اینجوری میشه که توی این قحط الرجال و قحطی فیلم خوب، یه فیلم نسبتاً متوسطی مثل گشت ارشاد با تکیه بر یه سری شوخی های بامزه، البته سطحی، چند تا شعار و چهار تا کلمه حرفایی که به حرفای مردم نزدیکن، البته ناگفته نمونه با تکیه بر بازی خوب حمید فرخ‌نژاد، تو سینما ایران با اون همه کارهای درجه‌ای که قدیمی و جدیدش میشه فیلم توقیف شده و از پرده پایین اومده و کلن میشه تیتر اول خبرای سینمایی ایران.
الوز
بله قربان
دارش بدونی
شما سرفر از اینجا عبور کردن که تفتیش بدن شد کردم چند تاشو زن بودن که مقاومت زیاد از خودشون نشون دادن. بفرما اینم جاش.
چه خبر اینجا چه خبر؟
حاجی مورد منکراتی آوردن.
کجا میفهمم با رفعت اسلامی به پروندهش رسیدم.
آقا حاجی به خدا ما کاری نمیکردیم، شسته بودیم تو پروش.
صدا در نیاد خواهر من نامردمی میخوای حرف بزنی اینگیری هاشو گاشو خواهده
حاجی شرمنده ولی سروبرز اینا از ما زایتره. که
چی میگی تو؟ به تو هیچ ربطی نداره، این یه پیام سیاسیه، پرچم دشمن شورت ماست.
فردا
اینو موچه کردم تو از موچه دیدی بازم که گولت زدن مایه.
پس فردا
زینو مومو بیقرارم زینو.
مرکه است سینمای ایران در 33 سال اخیر. میخوام بریم، نه ما خیلی هم مرکه نیست، میخوام فیلم شناسی کنیم. اول میخوام بریم سراغ کار درستای سینمای ایران. خداییش اسم کم نداریم، یعنی از قدیمی های از زمان طاغوت به زمان بعد از انقلاب اومده همجوری تا جوانایی که مثلا استعدادشون ناب بود واقعا اسم کم نداریم. علی حاتمی شاید یکی از قدیمی ترین فیلمسازای معتبر ایرانی بود که بعد از انقلاب هم فیلم ساخت، هم سریال ساخت. فیلمایی مثل مادر و دلشدگان که با سبک خاص مرحوم حاتمی ساخته شدن. یعنی شما فکر کن فیلم ساخته بشه کارگردانش علی حاتمی باشه با اون دیالوگای معروفش، بازیگراش اکبر عبدی باشن، امین طارق باشه، خواننده فیلمم استاد شجریان. اصلا تو فیلم نگو مربا.
ما دل شدگان خسرو به شیرین فراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما
از اون قدیمی ها. داریوش مهرجویی هم با یکم شک و تردید به این دوره انقلابیون اومد، اما خوبم اومد، یعنی رفت سراغ سینمای کمدی و با اجاره نشینا نشون داد که فیلمساز خوب کارشو در هر شرایطی میتونه خوب انجام بده.
راحت باش آقا، بخون
چی کل جونه دلم وای مو بیقرارم، چی کل جونه دلم وای مو بیقرارم، مو از دوریه وای تا قدیناتم، وای علمان بیتیتم مسافرم مسافر، وای علمان بیتیتم
مسافرم. آقا کبابو بگی کبابو
بپوش این کمال حاضر من پلو رو بکشم.
آی غندی آی سعدی
بگی ببینم
کبابا حاضره چلو رو بکشیم.
میگه کبابا حاضره چلو رو بکشم.
حاضره بگو بکش. میگه بکش حاضره.
میگه بکشیم.
آی غندی کبابا بابا چه نریخته که.
میگه کبابا نریخته که.
نریخته بکی مگه کشکه.
میگه بکی مگه کشکه.
بله، توی همین فیلم، همین صحنه‌ای که صداشو شنیدین و اولش هم دست می‌زدن و می‌خوندن، اکبر عبدی اولین غیر سینمایی بعد از انقلابم داد تا بالاخره مردم امیدوار باشن که هنوزم میشه غیر داد در یک نظام انقلابی. خلاصه کارگردانای دیگه‌ای هم دونه دونه کارو شروع کردن. بهرام بیضایی و ناصر تقوایی هم چند تا فیلم ساختن تو این دوره، بعضی از اونها فیلم‌های قابل اعتنایی هم بودن. و بعدها سگ‌کشی استاد بیضایی فیلمی بود که با هزار جور اما و اگر اکران شد، ولی حقیقتاً شوک نفسگیری بود که به سینمای ایران وارد شد، از بس که این فیلم خوب، درست و البته شجاع بود به نظر بعضی از منتقدین.
750
میلیون من خر حتا کمکش کردم.
بیخوابی کشید، خودم رو به آب آتیش زدم برای شریک عزیزی که وقت فرار اون پول درسته توی جیبش. این یه ماجراجویی کامله،
اون هیچ زمین خونه یا سرمایه‌ای نداره، بنابراین پول شما به کلی از بین رفته. بهتر نیست قسمتیشو پس بگیریم؟
اولا نیست.
سگ کوشی، فیلمی از بهرام بیضایی پس از 10 سال.
از اون فیلمایی که هیچ وقت از یاد من نمیره و تو اون جوگیریه بعد انتخاب شدن آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور خیلی به دلم نشست، این فیلم زیر پوست شهر خانم بنی اعتماد بود. نمیدونم انقدر این فیلم به حال و روز اون روزای ما نزدیک بود و ما خودمون رو با بچه‌های اون خانواده‌ای که توی فیلم بودن نزدیک می‌دیدیم که اصلا وقتی می‌دیدیمش احساس نمی‌کردیم که داریم فیلم می‌بینیم، انگار که تو خونه خودمون داشت اتفاق می‌افتاد. خصوصا که تو اون فیلم شاید برای اولین بار به مشکلات فرار دخترها از خونه هم پرداخته شد. اتفاقا اصلا هم بدآموزی نداشت اونجوری که بعضیا قبلش می‌ترسیدن. یعنی من به عنوان یه دختر جوان اون موقع کلی هم دلم به حال اون دختره می‌سوخت. ای بابا، حالا که دیگه کار به جایی رسیده که بچه‌ها پدر مادرشون رو فراری میدن از خونه.
بله خانم آقایون جوون، میبینم که همه خیلی زیبا و مطمئن نشستیم پای رادیو، میخواییم ببینیم که ماجرای افراط و تفریطاتون از نظر ما چیه. ضمن تشکر از توجه شما، توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم و توجه داشته باشین که افراطاتون هم توی حلقمون. بله
نسل بعد از اون کارگردانایی که قبلا گفتیم که اصلا قبل از انقلاب اسم و رسمی نداشتن، خیلی هم جوان بودن خیلیاشون، تونستن بعد از انقلاب به خصوص خیلیاشون با حمایتایی که از جانب حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شدن بیان به جریان اول فیلمسازی ایران بپیوندن، کارهای فوق‌العاده‌ای رو هم از خودشون به جا بذارن. مثلا ابراهیم حاتمی کیا یکی از اونا بود که شاید از معدود فیلمسازاییه که تونست فیلمایی رو که از جنگ ایران و عراق بسازه که توشون از شعار زدگی و افلیج فرض کردن و دایناسور انگاری نیروهای دشمن خبری نبود، به جای اون به روابط انسانی پرداخته میشد. از کرخ تا راین شاید مهمترین فیلم حاتمی کیا توی اون دوره باشه که به روز و روزگار مجروحین ایرانی جنگ میپرداخت.
خدا 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 چرا اینجا؟ رو زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام رو گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا؟ اینجا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، پس کور رحمانت، کور رحیمت.
اما تو عرصه فیلم‌های کمدی هم این جوان‌ترها فیلم‌های به یادموندنی و خوبی رو به جا گذاشتن. محمد رضا هنرمند و کمال تبریزی تو این عرصه کارهای به یادموندنی کردن، اما شاید عجیب‌ترین فیلم لیلی با من است کمال تبریزی بود که برای اولین بار وارد بحث شوخی با مقوله جبهه و جنگ شد تو سینما ایران، برخلاف نظری که حکومت هی تو بوق و کرنا میکرد که همه مردم ایران برای خدا و پیغمبر و حکومت اسلامی اونا میرن جبهه. این فیلم مسئله رو مطرح کرد که تعداد کسایی هم که این وسط دنبال یه لقمه وام حلال و چارت و موفقیت شغلی و تحصیلی هستن هم کم نیستن.
یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی؟
بابا جون سابقت کمه، اداره بهت وام نمیده.
بابا من 4-5 سال کارمند تلویزیونم.
راستی همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیرشه.
خب
خودت باید دست به کار بشی.
باید باش حرف بزنم که خودمونی بشیم.
راستی آقای کمالی،
بله
خواستم بگم منم اون روزی که قرار شد با هم بیایم جبهه هیچ وقت فراموش نمیکنم. فکر نمیکردم یه همچین سعادتی تو خوابم نصیب من بشه.
البته یه بار تو خواب نصیبم شده.
به هر حال از شما خیلی ممنونم.
و اما محسن مخملباف هم که الان یکی از کساییه که توی داخل حکومت ایران جزو دشمنان به حساب میاد، یکی از استعدادهایی بود که بعد از انقلاب خیلی گل کرد، فیلمای زیادی هم ساخت، اما خب سال به سال فاصلش با حکومت زیادتر شد، تا الان که اصلا دیگه به صورت یه مخالف علنی در اومده و این موسیقی که الان دارید میشنوید موسیقی فیلم بایسیکل رانه و یه قطعه کوتاه هم از این فیلم میشنوید.
داره میفته، چراغ رو روشن کنید، چراغ رو روشن کنید، چراغ رو روشن کنید.
خلاصه که هنوزم هستن فیلمسازای دیگه‌ای که بشه درباره‌شون کلی حرف زد، اما فرصت نمی‌کنیم و این دسته از فیلمسازا رو به گمونم باید با پر افتخارترینشون یعنی اثر سینمای ایران جناب آقای فرهادی اسکاری تموم کنیم. همونطور که زیر صدای من موسیقی صدای هامونم دارید میشنوید. البته سالها اثر فرهادی تو سینما و تلویزیون ایران نویسندگی کرد، بعد وارد عرصه کارگردانی شد و تازه جوهر واقعی و اصلی خودشو به همه نشون داد. درباره اثر فرهادی تو این یه سال اخیر به اندازه کافی شنیدید و خوندید و ما هم اینجا کلی برنامه ساختیم، دیگه خیلی روش مکس نمی کنیم و امیدواریم که فرهادی تو کارهای بعدیش هم همینطور به درخشیدن و افتخار آفریدن برای ایران ادامه بده.
ما بذار یه روز بگذاره همه
عاشقم. سفر فرصتی برای سرخوشی فارغ از بید و خار روز.
چرا جدا شدیم؟
از کدوم یکی شدم؟
دلی درباره ادی فیلمی از اصغر فرهادی.
بریم سراغ درب و داغون سازهای گیشه پسند. جریان فیلم‌های گیشه‌ای و بی‌ارزش هم تو سینما ایران که ریشش همون فیلم فارسی‌های زمان شاه بودن، خب به هر حال بیکار نبودن، علی‌خصوص تو چند سال اخیر که کار درستا همه زدن پارکینگ حسابی دارن میتازن اینا. حالا از سری فیلم‌های اخراجی‌های آقای دهنمکی گرفته تا این فیلم‌های زرد و بی‌ارزشی که دقیقاً مثل حالا بعضی از فیلم فارسی‌هاش عشق‌های آبکی و کمدی‌های لوس و کم ارزش نشون میدن، اتفاقاً برای مجوز ساخت و اکران گرفتن هم خیلی مشکل ندارن. همینه که ما اگه بخوایم این دوره از فعالیت کارگردانای سینما ایرانو این دوره های زمین شناسی نامگذاری کنیم، میگیم اسمش از درب و داغونیان. مثلا این دوره ای که شما میای به دو سه تا از این بازیگرای خوشگل و خوشتیپ سینما یه پول خوبی میدی، یه فیلمنامه آبکی و آگوشتی هم تهیه می‌کنی، میری فیلمتو می‌سازی، دوباره که رفتی. هرچند که فروش خیلی خیلی داغون این فیلم‌ها هم نشون داده مردمم اینجور فیلم‌ها رو نمی‌خوان، ولی در کل این ماجرا منجر به این میشه که سینما ایران از نظر اقتصادی به ورشکستگی برسه.
پاش ببین چی شد. چی شد؟
مزقال ای سیبیل مرا چره زد.
ای شد. حالا فکر کن من آزیتا این درس ها که به دادم پسم بده. خوامت فکر کن.
ببین آزیتا خانم جان،
مخصوصا برا او چشمان عسلی
عزیزم،
بیا تا او روحت ها ببوسم.
ببین روحت نه رویت، ای تو روحت.
من رویت
چه کار
میکنی؟ آره خب البته این نمونه هم بازیگراش هم خیلی خوشگل نبودن. شاخه گلی برای عروس پس فردا.
خسته شدیم امروز آشمالا بشت آخر رو بذاریم بریم پسر کوچیکمون توی یکم روی پشمشمون را بره یکم واشه این بدن رو. اصلا خوش شده زورتون بتو ببینیم این داشمون کجا میره. زورم داداش کجا تارا استانبول زورم برات بگه میشه 8 تومن. این نه بالا زیاد نی، بیا 7 تومن بده بریم به کارمون برسیم دیگه. یا علی درو بی زحمت یواش یواش قربون دسته. این روزا فکر کنم چی این تار استانبول مهمترین جای تهرون با این وضع دلار مولاری که درست کرده. والا ما صبح سی رفتیم تخم مرغ بخریم از سوپره، میبینیم گرونش کرده. میگم بهش آقا واسه چی گرونش کردی؟ میگه مگه از وضع دلار خبر نداری؟ بهش میگم آقا بابات خوننت خود وضع دلار چه ربطی به تخم مرغ داره اونم با این سرعت؟ میگه معلومه که ربط داره دیگه، دونه مرغ از خارج مارج میاد و اینا. میگم داداشم ببین، درسته ما سواد مواد درست حسابی نداریم، ولی از پشت کوه هم که تی نیومدیم که. این تخم مرغ هیچیش مال الان نیست که گرونش کردی. اگه این که بگی تی این مرغا که میخوان تخم کنن باید بهشون دلار نشون بدی تا تخم کنن. گفت داداش بس نکن، قیمتش همینه، میخوای ببر نمیخوای نبر. خلاصه چی؟ مجبور شدیم دیگه، گرفتیم ازش. ولی خداییش خیلی ظلمه جونم، اشکال از مردمه. خب البته منم دارم همینو میگم، خب اون سوپری معلم هم مردمه دیگه، ولی داشتم آخه اگه مملکت صاحب داشته باشه که چی؟ اینقدر هرکی نمیشه که صاحب نداره. زام دشمن ها نمیذارن. دشمن ها کیان یعنی؟ آمریکا و اینا. چی بگم والا؟ یعنی هیچی نگیم چی؟ سنگین تریم دیگه. بفرما داداش اینم تار استانبول. بذار باستم در پایین. بفرما حالا برو پایین، دست درد نکنه. درو بپا. خوش اومدی. یعنی هنوزم از این مغز تعطیل هستن ها. بی خود نیست بعضمون اینه دیگه، دشمنای خارجی. حالا من خود
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که برای مرور صادقانه اخبار ما رو انتخاب کردید. محمود احمدی نژاد گفت دشمن ابرهایی را که به سمت کشور ما میآید تخریب میکند و همین باعث خشکسالی میشود. کارشناسان 21 سی پس از اعلام نظر ایشان اعلام کردند که در این صورت بهتر است ایشان هم به آقای رحیم مشایی دستور دهند تا از جنگیرها و فالگیرهای مجموعه خودشان درخواست کنند دعایی را بنویسند تا با خواندن آن دشمنان کشور در عرض 3 سوت به پودر رختشویی تبدیل شوند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، رئیس جمهور پس از مصاحبه با صدا و سیما در حیات با چند نفر از خبرنگاران مواجه شد. وقتی یکی از خبرنگاران از وی پرسید که آیا دیگر به سفرهای استانی نمی روید، ایشان با یک لحن شیرین و زیبایی گفت
چی گفته نمی ری؟
پس از این یکی از خبرنگاران از ایشان پرسید که سفر نیویورک چه زمانی است که ایشان که با شنیدن نام نیویورک به شدت هیجان زده شده بود گفت
والله تاریخش دارن تنظیم میکنن اتمام کارهای شهریه رو دارن.
پس از این آقای هاشمی ثمره دستیار ارشد رئیس جمهور که ایشان هم خیلی بانمک شده بودن درباره زمان سفر استانی به خبرنگاران گفتن
ماشرا چقدر شما راغب هستین، خب وقتش که بشه انجام میشه دیگه.
پس از این کلیه خبرنگاران از شدت خنده‌دار بودن شوخی های دولتی ها دل درد گرفته به سمت سرویس های بهداشتی هدایت شدن. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی صفحه دستشوی وای مردم از خنده. خب شنوندگان 21 و 30، حالا به سراغ همکار گزارشگرم آرتا میریم تا ببینیم از شهر چه گزارشی رو برامون آماده کرده. آرتا جان سلام میکنم به شما، درود بنده رو بپذیر.
سلام اسخر عزیز، من هم آمادم تا با یه گزارش دیگه در خدمت شرمنده های عزیزمون باشم. والا با توجه به موضوع برنامه، من امروز با معرفی یکی از دوستانم اومدم خدمت آقای فسیلیان، یکی از کارشناس های خیلی معروف مسائل تاریخی که البته سبک ایشون خیلی فرق میکنه توی بررسی مسائل تاریخی. والا به من گفتن ایشون اصلا تاریخ رو میذارن جلوت وقتی میخوان در این باره باهات صحبت کنن. بله الان من هم در خدمت استاد هستم و میخوام که با توجه به موضوع ما که افراط و تفریط هستش، منو بفرستن برم به دوره‌های از تاریخ سیاست که توش افراط‌های زیادی صورت گرفته. استاد من در خدمت شما هستم.
من میبینم بیتر جان تو توانایی این کار داری اصلا یا نه میترسم یه اون بفرستم و بفرستم و بری توی زباله داری تاریخ و یه اون کم بیاری.
این حرفا چیه استاد؟ من کارم اینه که برم تو دل کارهای هیجان انگیز. اصلا شما شک نکنین، شما فقط منو بفرستین برم پیش اونا، حل دیگه بقیهش با من.
شهر درست نکنی واسه ما.
نه.
مجوز منو باطل میکنه
جان. اده شما مجوزم دارین؟ اده مجوز چی دقیقا استاد؟
مجوزمو در مورد تخلیه چاهه، ولی خب ما کارهای دیگه هم میکنیم در کناره.
آهان چیزه، نه مطمئن باشین شما حل من، کارمو بلدم. بفهمین استاد بفهمین.
باشه میام منو روی اون زباله دار تاریخ وایسا بینم.
بله
دده کدوم؟ اون زباله
دار اون بشیه رو میگین؟ بله بله. اجازه بدین من این صندلی رو ببرم بعد برم روی اون بشکه.
بشکه نیست اون زباله دار تاریخ، حرف دهنتو بفهم.
بله 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 بله. من خب رفتم بالا الان. بله
آرتا جان مطمئن شو که این آقای استاد میتونن تو رو برگردونن، یه وقت نری بمونی اونجا عزیزم.
بله بله استاد. چیز من یه سوالی داشتم، من راحت میتونم برگردم به زمان حال، مشکلی نیستش که.
آخه تا یه تاخفر اونجا میخواد چیکار؟ افتر تو زباله دونه تاریخ چیزایی میخواد تو اونم نداری.
بابا شما از کجا میدونی؟ مگه معاینه کردین؟ چیزه. بله خب بفرمایی، من دیگه آمادم.
چشاتو ببن.
بله بله.
نفست حبس کن.
بله
آره دودی ککم لانگاری اون میاد
سقوطی کردم. بسی ببینم جایی نشکسته باشه. نه بابا انگار این یارو کارش خیلی خوب بلده.
یارو شعرم مت درست حرف بزن.
شما اینجا هستی؟ من معذرت میخوام. بله بله استاد.
من صدای تو رو میشنوم. حالا شروع کن به قدم زدن به هر طرفی که میخوای. برو تا ببینیم چی میشه دیگه. برو.
بله بله چشم چشم. عزیزم من به صورت مستقیم از زباله‌دان تاریخ با شما صحبت میکنم. چیز اینجا هواش کمی گرمتر از جای دیگه است.
آفش رو گوش بده گرمتره. هر طرف صدای حرف زدن میشنوی. برو بود و وقت نداری.
بله بله چیزه یه صدایی میادش اینجا. بذاری ببینم چه خبره اینجا. اینجا هیتلر خودمونه. چقدر عصبانیه. من که نمیفهمم چی میگه این، ولی کلا هرچی میگه خودشه، خونوادشه. بابا حرف دهنتو بفهم بابا.
برو جلوتر، برو جلوتر. حالا وای نستا بادو بود، فرصتی نداری.
باشه 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 بزنی من برم جلوتر. اینجا چه اینجوری بقید عجیبه. بازم صدا میاده. بزنی ببینم چیه. ای استالینه. او همه اینجا جمعن که. داره چی میگه؟
مزخرف نگو بچه. برو جلوتر. برو.
بله بله باشه باشه. بازم صدا میاد. این که صدامه. ای نامرد، خیلی واقعا به فوشای بدی به تو بدم. ماهفی دست و پا اینجا بسته است، خانواده داره میشتمه این برنامه رو. برو برو جمعش کن. همش همین الله الله میکنه. ای بابا
پسر برو جلوتر، وقت نداری.
بله بله من برم جلوتر ببینم دیگه کی میاده. این صدای چقدر آشناس، داره مارسی حرف میزنه. همین آقای خمینی خودمونه که. اینم اینجاست، بزن ببینم چی میگه. چی؟ که راست میگی؟ آره 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 همه چی مجانیه. بله شما تشریف ندارین ببینید مردم ایران چقدر دارن همه چی همچی مجانی میگیرن، قلطی میذارن تو چیزای مجانی. بله بله عظمت. بله بله اصلا نگی شما. بله بله اصلا اینا میخوان از بچه هاشونو بذارن عظمت و اینا. بله بله شما تشریف ندارین ببینید. نه بابا استاد وایسه، تازه رسیده به جاهای به درد بخورش. اینا با همین افراد کاری ها شما رو به این روز انداختن. تازه گزارش من تموم نشده.
بزنه یه خنگ میگم بیا اونجا. اینجا وارد شدی الان اگه طولش بدی کنترول اوضاع دست ما خارج میشه. بودا
چیکار کنم؟ من کجا برم؟ استاد چرا این گروه شده سرخوده ها چیه داره میاد؟
من دیگه کاری از دستم بردم اینا داره دوره هم باز میکنم الان داره میریم به دوره یه سرگاه چی؟ دیگه دست من کاری
بردم اینا استاد من بیاد بیرون اینجا داره اوضاع به هم میریم کمک این کوه یا دایناسور ای بای من کمک
بس باشه. خب دیگه برای همکارم آرتا آرزوی سلامتی دارم و توجه شما رو به چیز به اخبار هواپسشناسی جلب میکنم. هی بابا چی شد امروز؟
سلام میکنم اسقر عزیز و همه نیلوفربازا و نیلوفرپسندان عزیز. ابرهای تیره منجر به تک تحصیل و برفرض یکی از روستاهای زیبای شهرستان بویر احمد میبینیم، چون در این منطقه انجام جداسازی جنسیتی در کلاسهای درس منجر به تک تحصیل اونا شده. در نواحی دولت هم ابرهای بخور بخوری زیوس رو در این منطقه، خصوصا جایی که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور هستن، دیده میشه، چون ایشون گفتن که آقای پور محمدی وزیر پیشین کشور و رئیس سازمان بازرسی موقعی که وزیر بودن 21 میلیارد تومان از وزارتخونه خارج کردن و برنگردوندن. همچنین همطور که پشت سر هم ملاحظه می‌کنین، وضعیت بادهای منجر به اشکال رو هم می‌تونیم در دانشگاه کشور پیش بینی کنیم، که اونم به خاطر اینه که آقای قرائتی بر لزوم انجام ازدواج موقت در دانشگاه تاکید کردن. خب من برم یه دانشگاه جای پیدا کنم، زودتر ثبت نام کنم تا پر نشده. خداحافظ.
هواپس جناس جان وایسا من هم بیام، آخه منم خیلی به محیط علمی دانشگاه علاقه مند شدم ناگهان. خدا نگهدار. وایسا وایسا، آخه این چه پیش میری بود که کردی؟ بیا شلوغ شد همه دارم بیا، حالا دست زیاد میشه، اجازه بده منم بیا.
زندگی انسان است. بر تردیدهای خود غلبه کنید و به ما زنگ بزنید. ما بر تردید خط بطلان میکشیم. مؤسسه جادوی پیشگویی خدماتی پری و دوستان، برگزار کننده انواع مراسم احضار رو، سرکوب رو، قبض رو و بازگشت رو، رای انواع فالهای ورق، قهوه و نوشیدنی های مجاز دیگر. پری و دوستان مؤسسه زیر نظر دفتر ریاست جمهوری. با ما تماس بگیرید.
نیویورک نیویورک، ما داریم میام. نیویورک شهری که روزی مدیریت واقعی جهان در آن مستقر خواهد شد، اینک که کاروان راهیان نور ریاست جمهوری راهی سفری دور و دراز به جبهه‌های حق علیه باطل در مناطق جنگی نیویورک هستند. فقط دعای خیر شما مردم نیاز است تا رزمندگانتان سالم و پیروز به وطن بازگردند. نیویورک نیویورک، ما داریم میاییم. ستاد ترتیب دهی سفرهای جنگی ریاست محترم جمهوری.
بابا بابا غدا
سلام علیکم ولا عبدالخیارو. به واقع که باید گفت این فیلم ها و سریال هایی که در این شبکه های منحله و منحته پخش میشن، شبکه های خود شیطان رجیم هستن که به صورت این تصاویر قبیح کم لباس خودشون رو نشان میدن. ما به این بچه های بسیج منبر فرمودیم که بیان یک فقره از این دیشه چی از اینها برای ما در بیت نصب بکنن تا ما بتونیم یک بررسی در جوار حاجی خانم داشته باشیم، بتونیم با علم و اطلاع از اعمال قبیحی که در این سریال ها صورت میگره با اونها مبارزه کنیم. بعد یک ها مشاهده کردیم که هر جای حساسی که از این سریال ها میرسه حاجی خانم چشم ما رو میگرفت که ما یک وقت چشم و گوشمون باز نشه. بعد دیگه کار به جای رسیده بود که ایشان برای ما چشم بند تهیه کرده بود که با شروع سریال ایشان چشم بند رو برای ما نصب میکردن و موقعی که جاهای حساس سریال تمام میشد چشم بند ما رو برمیداشت و ما یه 2-3 دقیقه از اون سریال رو ببینیم. البته اولش خیلی خوب بود، ایشان از جوراب مبارک خودشون به عنوان چشم بند ما استفاده میکردن که اتفاقا جورابش هم از این اهل گفتگوها بود و ما همه چیز رو میدیدیم و از توی اون جوراب اتفاقا خیلی هم جذاب تر دیدن میشد. اما بعد که یک ها در یکی از صحنه ها ما کنترل خودمون رو از دست دادیم و شروع به ابراز احساسات کردیم لو رفتیم و ایشون فهمید که ما داریم میبینیم، بنابراین رفت به یک از این کلاه پشمی های ما رو آورد کشید جلوی چشممون که دیگه ما کلن یه 2-3 دقیقه از اون تیتراژ پایانی این سریال های داله رو تماشا میکردیم. نظارت بر سریال هایم تمام و سلام علیکم و درود بر مختره این جوراب های زنانه که انقدر همه چیز رو در نظر گرفته.
سرا فیلم ها و سریال های عبدوخیاری موضوع امروزمونه. ما نفهمیدیم چی شد یهو این قبیل سریال ها اصلا به زندگی ایرانی ها حمله ور شدن. البته چند سال پیش این شبکه ماهواره فارسیوان بود که اول اومد تست بزنه ببینه خانواده های ایرانی به سریالی که پخش میکنه چه عکس العملی نشون میدن که یهو دید اوه 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 اصلا این مردم مدت ها بود تشنه اینجور سریال ها بودن، سریالایی که زندگی شیک و امروزی رو نشون میدادن، مردا و زنای خوشتیپ و خوشگل توشون بازی میکردن، در زمینه روابط هم کلا از اون استانداردهای بسته و خشک تلویزیون خبری نبود. چیزی نکشید که خیلی از خانمای ایرانی برای خیانتایی که شوهر ویکتوریا بهش میکرد آقا اوهای های اش میریختن و بعدم خیلیای دیگه با دیدن عضلات و هیکل سالوادور همچین نفس تو سینه هاشون حبس میشد. بله ما در جریان هستیم، یه وقت فکر نکنید حواسمون بهتون نبوده. بله
من عاشقتم، برام خیلی سخته که تو رو با ویکتوریا قسمت کنم.
تو منو قسمت نمی‌کنی. بین من و ویکتوریا خیلی وقت هیچ اتفاقی نیفتاده.
پس چرا تا حالا ترکش نکردی؟
ما در این مورد بارها با هم حرف زدیم، نزدیم؟
البته و هنوزم یه جواب به درد بخور نشیدم. و مهمونی؟ تو چجوری میتونی 25 سالگرد ازدواجتو جشن بگیری؟
من مهمونی رو نگرفتم، ویکتوریا گرفته.
ولی تو قبول کردی. برش. انریکه.
به این آسونی نیست تاتیانا، 25 سال طولانیه به این آسونی نیست، تازه بچه هام
بچه ها دوقدر بزرگ شدن که درک کنن.
آه سالوادور
این
آه ویکتوریا،
این نه برای من منصفانه است نه برای تو، برای هیچ کس منصفانه نیست،
برای هیچ کس منصفانه نیست ویکتوریا سالوادورا.
بله
به هر حال این سریال های کولومبیایی و آمریکای جنوبی هم شروعش با فارسیوان شروع شد، همونطوری گفتم. حتما خدمتتون میگم این صحنه‌ای که الان شنیدید در درون وان حمام گرفته شده بود. خب مسلماً اگه صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌خواست همچی چیزی رو پخش کنه، عزیزان فتوشاپ کار سانسورچی اونجا برای اصلاح اون هیچ کاری از دستشون بر نمی‌اومد. اصلاً هیچ کارا هیچ.
اولا که این سریالای شبکه‌های ماهواره‌ای شروع شده بود، ننجون همش موزه داشت نسبت به اونا. هی میرفت بالای منبر که اینا بدآموزی دارن و آخه این چه وضعشه؟ شما جوونا با دیدن اینا منحرف میشین. هر چی هم بهش میگفتم ننجون چه جوریه که همه انحرافات مال ما جووناست؟ همه رستگاری‌ها و خوبی‌ها و مقدسات مال شما سنبالاها؟ جواب سر بالا میداد تا اینکه چشمتون روز بعد نبینه. چند وقت بعد همون ننجون مدعی اخلاق و راه مستقیم چنان عاشق این آقای سالوادور شده بود که این سریال شبکه فارسیوان و چنانم قربون صدقش میرفت که نگو و نپرس. بهش میگفتم ننجون ایشالا علاقه شما به این پسره به چشم پسر و نوهی دیگه. میگفت این اصلا مهم نیست، توی رابطه مهم اینه که طرفین به همدیگه عشق صادقانه داشته باشن، حالا اسم و عنوانش اهمیت نداره که. خلاصه دیگه ننجون با تموم شدن اون سریال یه مدت افسردگی گرفته بود تا اینکه من دیویدی اون سریال رو به عنوان هدیه تولد بهش دادم و اون تا حالا فکر کنم یه 30-40 باری اون سریال رو دیده.
Otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego.
ما اصلا در به در اینیم که به شما خبر رسانی کنیم، شما نقد کنید ما رو، شما به ما اطلاع بدید، ما از شما نظر رسانی بگیریم، کلن از یه حرفا. پس شما به ما بگید که آیا ما همکاران بخش خبری 21 و 30 رادیو پسفردا رو حفظشون کنیم، بهشون دوباره این فرصت رو بدیم که هر شب بیان برای شما خبر پراکنی بکنن، یا بریم یه گروه جدید پیدا کنیم بعداریم بیاریم؟ ممنون از کمک شما، اینو حتما بگید به ما، ما موندیم همطوری. بله، از سریال در پیتای آمریکای جنوبی گفتیم، از اینکه فارسیوان شروع کرد به دوبله و پخش این سریال ها. بعد از مدتی شبکه‌های دیگه هم که دیدن این کار فارسیوان گرفت، به بازار سریال پخش کنی حمله کردن، اونا هم شروع کردن به پخش اینجور سریال ها. چند وقت بعدش که مردم تازه به ریخت و قیافه بازیگرای کلمبیایی عادت کرده بودن، سر و کله سریالای کره‌ای به این شبکه‌ها باز شد. بله، و ما میتونستیم بعد تو این سریال ها این چشم‌تنگای بامزه‌ر هم ببینیم که چجوری همش در حال خیانت به هم و پیچوندن هم دیگه و خلاصه خلق کردن موقعیت های عشقی تخیلی بودن. ماشاءالله هزار ماشاءالله همه با هم یه جوری تو کار هم بودن، اصلا نگو نپرس. خلاصه بعد از اینکه چشممون به جمال پیچش های عشقی کلمبیایی عادت کرد، ورژن میدین کوریاش رو هم دیدیم و ظاهرا خیلی هم پسندیدن و دیگه کارش هم نمیشد کرد، بعضی پسندیدن.
اولین باره که یه نفر به هم کراوات کادو میده.
تو چی کار کردی؟
آروم باش بیا اینجا، بیا. میسوزه؟
اینقدرام داغ نیست، نگران نباش.
آخه پوست دست خیلی حساسه. خیلی زود تصمیم بگیر، اون وقت من و تو میتونیم با هم یه زندگی خیلی شیرین و آرومی رو در کنار هم داشته باشیم. میخوام برات همه کاری بکنم.
بله، این یه بخشی از سریال چیز بود، افسانه افسونگر بود، شنیدید؟ البته میبینید که بعضی دوبله ها خیلی جالب نیست، ولی از تیمای غیر حرفه‌ای که این شبکه ها دارن، قحط الرجال دوبلوری که تو خارج از کشور هست، بعید میدونم دیگه کار بهتری بشه کرد. اما بعد از این شبکه جم یه برگ دیگه از این مدل سریال ها رو رو کرد، اون هم سریال های ترکیه‌ای بود. خب بالاخره ترکیه کشوری که از نظر فرهنگی از کره و کلمبیا خب خیلی به ما نزدیکتره، با توجه به اینکه ما یه عالمه جمعیت ترک زبون هم داریم دیگه. موفقیت سریال هایی مثل عشق ممنوع و آسی و عشق و جزا و نور و مهند و اینا دیگه تقریبا تضمین شده بود.
صبح بخیر عزیزم.
منو ببخش، نمیتونم،
از اول شب عروسی در کار نبود.
میشه بدونم تلفنم از کجا آوردی؟ کی شماره منو به تو داده؟
به من زنگ بزن، مهند نمیشه؟
چرا میشه؟
اینطوری بهتره نه؟
منم مثل شما همین الان شنیدم.
مهم نیست.
بریم سراغ فیلم های عبدالخیاری هندی.
Oh
خب هرچند الان یکی از راه‌های تریپ روشن فکری گذاشتن بین جوانای ایرانی اعلام براءت از هر گونه فیلم هندیه، ولی یادتون نره که اون اوایل دهه 60 که تازه بمب ویدئو ترکیده بود تو ایران، همه ویدئودارای ایرانی اگه یه کلکسیون از فیلم‌های هندی مثل شعله و سنگام و دروغگوی بزرگ و عامر اکبر آنتونی نداشتن اصلا اموراتشون نمیگذشت. جوانای ایرانی که الان بازیگرای محبوبشون آنجلینا جولی و براد پیت و تام هنگس و پنلوپ کروز و اینا میتونن از پدر و برادر و خواهر بزرگشون بپرسن که اون موقع خیلی از جوونا عاشق و دلخسته همین آمیتابا چام و نیتو سینگ و ویجین تیمالا و دیگه درمندرا و ریشی کاپور و شیشی کاپور و راج کاپور و اینا بودن. البته وسط آواز خوندن خانم هما مالینی مزاحم شدیم. فقط این نکته رو هم بگم که خیلی وقتا هم ملت به هر حال این جور فیلم‌ها رو می‌دیدن واسه آهنگاش فقط. آخ شیشه شکر. ای وای ای با الان پاشون میره رو شیشه ها زخمی میشه. آخ 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 بله شعله‌ای‌هاش همه دارن میخونن با این باش دیگه. به 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 به. اما یه فیلم دیگه ای هم بود اون موقع که همه آقای آمیتابا چام بازی میکرد و دیگه 500 بار از تلویزیون به صورت دوبله پخش شد که میگفت نه پدر نه پدر نه من نمیتونم
بیجای همون یک کسی باشم اگر نشانیک میکنم نه
بیجی
نه من احتیاجی به کمک ندارم. شما هیچ وقت کمکم نکردین. من همیشه تنها بودم.
چرا اونو کشتی؟
اون کسافت مادر منو کشته بود. مادر بیچاره منو کشته بود.
کسافت مادر منو کشته بود. اینم قانون بود دیگه. بله بیجی و اینا. حالا شما تصور کنید کشور هندی که توی فقر و مشکلات زیاد اجتماعی غرق بوده تونسته بود با اینجور فیلماش برای کشورهای مثل ما حتی الگوسازی کنه و خیلی از جوانای ایرانی رو عاشق فرهنگ خودش بکنه. اینم از اثرات و جادوهای سینماست و البته خلایی رو که اون موقع تو ایران بود و نمیشه فراموش کرد و از نظر دور داشت. و این تجربه هم نشون میده که تو این روز روزگار یکی از بهترین راه‌های درست کردن تصویرهای خوب و جذاب از خودمون در دنیا همین سینماست که عزیزان در ایران خودشون دارن با تیشه نظارت‌های بیخود و تنگ نظری ریشه‌شو میزنن. ببخشید ظاهرا این عزیزان هندی دست بردار نیست. فکر کنم شما هم بدتون نیاد که تکونی بخورید با این آهنگا. باش تکون بخورید زیاد نه در همین حد درجا. بلند نشید کار داریم. بله بفرمایید. خب دیگه فیلم هندی بسه، بریم سراغ فیلم های عبدوخیاری ایرانی و همون فیلم فارسی های خودمون. قبل از انقلاب تو ایران تا دلتون بخواد فیلم داشتیم، همون فیلم هایی که بعدم به فیلم فارسی معروف شدن و توشون یه الگوهای شبیه همین فیلم های هندی وجود داشت. یعنی داستانه آبکی و کلیشه‌ای که بیشتر عشقی بودن، بیشتر عشق دختر فقیر به پسر پولدار یا پسر فقیر به دختر پولدار مطرح میشد و با یه پایان بندی خیلی خوش و خرم هم تموم میشد و گاهی هم شعر و موسیقی هم توش داشت.
چرا مثل قریبون به پای قم نشستین، به خونین نو برفتین، آخه فکر چی هستین؟ چه خوبه توی خونه نشون از قم نباشه، لبی که مثل قنچه برای خنده باشه. اگه از من بپرسین میگم دنیا دروده، نباید این دروده.
اما مادر بزرگ امشب برای نوش از اون قدیما گفت، از اون زمستونایی که نه برق بود نه تلویزیون و رادیو نه هیچ امکانات امروزی دیگه، ولی خوب و باصفا میگذشت چون که پدر اون دهن گرمی داشت و شبا برای بچه‌ها قصه و ماجرا تعریف میکرد. قصه‌ای که حتی خیلیاشون دیگه به یاد مادر بزرگ نمیومدن، ولی بعضیاشون هم همین قصه‌ای بود که حالا مادر بزرگ برای نوش تعریف میکنه. مادر بزرگ برای نوش که از فرط خستگی همیشه تو همون شروع قصه ها چشماش گرم میشد و خوابش میبرد، قصه میگفت تا وسط این همه آهن و سیم و
پالس و دود و استراب بتونه به نوش کمی از طعم آرامش و بی‌دغدغگی گذشته ها رو بچشونه. مادر بزرگ فقط همینو میخواست. قصه هایی که حالا تو روزگار من و تو دیگه شکل فیلم و سریال به خودشون گرفتن. اینا مهم نیست، مهم قصه هاست، مهم آدم ها هستن که باید ریشه هاشون رو پیدا کنن، ریشه هایی که توی خاکن و اگه پیدا بشن ما رو به سبز بودن با میدارن. هرچه باشم چشمه هم پاکم زلال سبب سبب ستاره از آسمون.